الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. سوره مباركه تغابن و این پنجمین مسبحات است. پنجمین سوره ای است که با سبحه و یا یسبح شروع شده است در سوره های قرآن. و این سوره از اون جهت سوره تغابن نامیده شده است. در یکی از آیات این سوره که خواهد آمد آیه چندم هست آیه الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. سورة مباركة تغابن است. و این پنجمین مسبحات است. پنجمین سوره ای است که با سبحه و یا یسبح شروع شده است در سوره های قرآن. و این سوره از اون جهت سوره تغابن نامیده شده است. در یکی از آیات این سوره که خواهد آمد آیه چندم هست آیه دهم یا بفرماید یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اون روزی که خدا شما را در روز جمع که خدا شما را گرد می آورد و اون روز روز تغابن است. حالا تغابن یعنی چه؟ به اون آیه که رسیدیم انشاءالله وقت معنیش را عرض می کنیم. در این سوره، در قسمت های اول این سوره، تکیه آیات روی مسئله بازگشت به خداوند یعنی مسئله معاد است و نبوت هم همچنین، و در آیات آخر باز آیات مربوط به انفاق و صبر و این چیزها خواهد آمد، ولی ظاهراً بیشتر تکیه این سوره در آیات خودش بر روی مسئله معاد است. یعنی مسائلی هم که در ابتدا ذکر می‌فرماید به منزله تمهید و مقدمه چینی، یعنی استدلال و برهان، مقدمات استدلال ذکر کردن برای مسئله معاد است. شروع این است: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است تسبیح و تنزیه می کنند ذات پروردگار را، ذات الله را، که الله اسم صفت خاص نیست، بلکه هر اسمی از اسماء الهی اسم یک صفت خاص است. مثل میگیم علیم، یعنی خدا را به صفت خاص علم یاد میکنیم، رحیم خدا را به صفت خاص رحمت یاد میکنیم، یا قدیر خدا را به صفت خاص قدرت یاد میکنیم، ولی کلمه الله یعنی اون ذاتی که همه صفاتی، هر صفتی که صفت کمال هست و هر اسمی که اسم حسنا شمرده بشود از برای اوست، یعنی یک کلمه ایست. در واقع الله اسم جامع است، اسمی که اجمال همه اون اسم هاست و اون اسم های دیگر همه تفصیل این یک اسم هست. همه ماسوا، همه موجودات، همه مخلوقات تسبیح گو و تنزیه کن او هستند. راجع به این مکرر در اوایل سوره های دیگر بحث کردیم که آیا مقصود از تسبیح اون چیزیست که فلاسفه اون را تسبیح تکوینی می نامند، یعنی زبان حال به اصطلاح، نه زبان واقعی. زبان حال یعنی این چی؟ شهادتی است که یک حالت یک کسی می دهد. مثلا دو تا آدم را اگر انسان ببیند، به قیافه یکی نگاه می کنید، مثل این بعضی افرادی که در بعضی نقاط مملکت هستند، اینها فقیر، گرسنه، که غذای کافی به اینها نرسیده است و به اصطلاح ویتامین کافی به بدن اینها نرسیده است، لاغر، سیاه در گرفته، و یه نفر دیگر انسان که نگاه می کند برعکس ببیند چهره قرمز، پیها جمع شده است در زیر پوست. آدم وقتی میگه آقا ببین قیافه این نگاه کن، اونم نگاه کن، قیافه این شهادت میدهد که این مثلا گوشت گیرش نیامده است، غذا گیرش نیامده است، قیافه اون هم شهادت میدهد. حالا این شهادت زبان نیست در کار،
یعنی کسی نه او حرفی میزند نه این حرفی میزند، ولی این رو میگیم زبان حال، یعنی حالت این گویات، خود حالتش مثل اینه که حرف میزند. این معناش این است که به این معنا تسبیح این است که همه موجودات، حالت همه موجودات حالتی است که همه شهادت میدهند بر سبوحیت خداوند و بر منزه بودن خداوند در ذات و در صفات و در افعال از هر گونه نقص. ولی مکرر عرض شده است که قرآن یک مطلبی بالاتر از این میگوید. این مطلب مطلب درستی است، نه اینکه در این مطلب خدشه‌ای باشد. شک ندارد که همه موجودات به زبان حال چنین شهادتی رو میدهند، ولی از آیات قرآن استنباط میشود که نه، یک امری بالاتر از زبان حال هست. یعنی هر ذره‌ای از ذرات موجودات یک سری دارد با خدای خودش، و هر ذره‌ای از ذرات موجودات در حد خودش از یک شعوری و از یک آگاهی نسبت به خالق خودش برخوردار است. و این زبان حتی زبان قال است نه زبان حال. و لحاظا در تعبیر قرآن این است که و امی شیئن الا یسبح و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. خب اگرچه کلمه یسبح و تسبیح می کنند همه اشیاء، بیان حال، بیان وصف موجودات از چه به زبان حال چه به زبان قال، اما خب این در ذهن معناش این است که اوست خدای منزه از هر نقص و از هر نیستی و از هر کاستی در ذاتش، در صفاتش، در افعالش. از این یسبحو، خود یسبحو به ما معیار و مقیاس در معرفت الله، در اون چه که به خدای متعال مربوط می شود به دست ما می دهد. یعنی اون چیزی را به خدا می شود نسبت داد که با سبوحیت حق سازگار باشد، و هر چه که با سبوحیت حق ناسازگار هست به او نمی شود نسبت داد. چون آیه نشون می دهد که مقدمه ایست برای بحث معاد، یکی از اون مسائلی که خدا منزه هست، در فعل خودش منزه هست از اون، مسئله عبث در خلقت هست. این که خلقتش عبث و بیهوده و برای یک خیری و یک غرض ذاتی نباشد، که حالا در آیه خلقکم بالحق در اونجا خود بحث. پس از اول، این درس اول ما این باید باشد که ذات حق تعالی منزه است و همه اشیاء هم، ذرات وجود هم او را به این منزهی می ستایند. ذات حق منزه است از هر گونه صفت نقص و از هر گونه کار نقص. یکی از اونها این است که معادی در کار نباشد. له الملک و له الحمد. این کلمه له الملک و له الحمد از اون کلماتی است که در قرآن خودش یا مضمونش زیاد آمده است، و از اون کلماتی است که باید ما باور بکنیم که تصورش اونقدر بزرگ است که در اذهان کوچک ماها این کلمه اونچنان که باید و شاید جا نمی‌گیرد. له الملک، مکرر گفته این که ملک و ملک فرقش این است که ملک را در مورد دارایی های اقتصادی میگن، در مورد ثروت، و ملک در مورد دارایی های قدرت رو میگن، یعنی هر چی که در تحت نفوذ و سیطره و قدرت انسان باشد. هر ملکی را میشود گفت ملک هم هست، ولی هر ملکی ملک نیست. معنی آیه این است که خداوند ملک و مالک مطلق هستی، صاحب اصلی هستی. اصلا در مقابل ملکیت و مالکیت او که همه چیز مال خود اوست و در تحت سلطه خود اوست، هیچ قدرتی دیگه معنی ندارد و مفهوم ندارد. این مقدار مال من، این مقدار مال تو، تقسیم ملک و تقسیم ملک با خدا معنی ندارد. اون ملک مطلق هستی، ملک مطلق هستی. حالا که ملک مطلق هستی، پس در اون چه که او بخواهد دیگه مسئله مانع و می شود و نمی شود معنی ندارد. در مقابل او این می شود و نمی شود، فلان چیز مانع است، فلان چیز مانع نیست، برای قدرت هایی که در داخل هستی، خب یه قدرتی هست در مقابلش یه قدرت دیگر مقاومت میکند، استادگی میکند. اما اون کسی که تمام هستی یک پارچه در تحت نفوذ و قدرت اوست، دیگه برای او مسئله نمیشود از این حرفها دیگه معنی ندارد. پس استبعادهایی که گاهی وقتا یه عده افرادی در مورد معاد میکنن، آقا چطور میشه فلان چیز، اونهایی که قرآن نقل میکند، من یحیی العظام بهی رمیم، استخوان پوسیده را کی زنده میکند، خودش معیار و مقیاس قرار داده. توجه کردی؟ با حساب خودش اوضاع را میسنجد. در کار خدا اون فقط حکمت خودش حکم فرماد. نمیخوام بگم قدرتش را حکمتش محدود میکند، محدودیت نیست، قدرتش عین حکمت است. اون چرا که حکمتش اقتضا میکند و اراده و مشیت حکیمانش اقتضا میکند انجام میدهد. دیگه مسئله این که این کار مشکلی است، اون کار آسانی است، این حرفا دیگه در اونجا مطرح نیست. وله الحمد، ملک گفتیم دارندگی رو میگویند، دارندگی هستی. حمد باز یک امری است که به این طرف مربوط میشود، یعنی به جانب انسان. حمد یعنی چه؟ حمد یعنی ستایش و بلکه سپاس. سه لغت است در عربی که اینها خیلی نزدیک به یک دیگر هستن و در فارسی هم نمیتونیم 100% مرادف برای اینها پیدا بکنیم. یکی لغت مدح هست، یکی لغت حمد و یکی لغت شکر. مدح تا اندازه زیادی شاید مشخص‌تر باشد از اون دوتای دیگر. مده یعنی ستایش کردن. ستایش کردن، ستایش کردن چیزی بر یک کار، بر یک کمالی، بر یک جمالی که دارد. اما از اون که اون کمال و جمالش کمال و جمال اختیاری باشد یا غیر اختیاری. یعنی ببینید خوبی های اشخاص دو جور خوبی، یه خوبی هایی که خودشون اون خوبی را به وجود آوردن و انتخاب کردن. میگیم مثل این که مثلا یه نفر یک نفر فرض کنید تو ادب را اختیار می کند، بی ادبی را کنار می گذارد، درس خوندن را یک بچه انتخاب می کند، تنبلی را کنار می گذارد، جود و سخا را انتخاب می کند، بخل را کنار می گذارد. این را میگن کارهای اختیاری، یعنی کاری که به دست خودش بوده که این کار بکند یا نکند، ولی یک کمالی را داراست که خودش برای خودش انتخاب کرده است. ولی یک کمالهایی هست که اینها اختیاریه و انتخاب خود شخص نیست. مثلا اگر کسی قهرمان زورمند باشد، بازوهاش قوی باشه خیلی، این دیگه اینجور نبوده که این اختیار کرده است قهرمانی را، زورداری را، و اختیار نکرده ضعف بنیه را، نه دیگه، این یه چیزیست که در اختیار او نبوده، خلقت به او داده. یک کسی مثلا چهره و اندام زیبا دارد و دیگری ندارد، این دیگه اختیاری او نبوده، او انتخاب نکرده برای خودش، برای او انتخاب کردن. و حتی در مورد جمادات حیوانات، یک اسب خیلی زیبا، یک مثلا گوهر گرانبهای خیلی زیبا، در مورد همه اینها مدح گفته می شود. فلان قهرمان را من مدح کردم، مدح می کنم، فلان مثلا گوهر گرانبها را، فلان اسب را ستایشش می کنم. مدح در این جور موارد است، ولی به زبان باید باشه حتما. ولی حمد و شکر در مورد کارهای زیبای اختیاری، اختیاری، اون هم بالخصوص در مورد انعامها، انعامها، یعنی وقتی که یک خیری از ناحیه کسی به اختیار خود او به انسان برسد، انسان او را حمد می کند یا شکر می کند. پس باید پاک پای یک خیر رسوندنی باشد و یک عمل اختیاری هم باید باشد تا انسان در مقابل اون عمل اختیاری از او سپاس و از او تشکر و او را حمد بکند. حالا در تعریف حمد گفتن که هو ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، و حرف درستی هم هست. له الحمد یعنی حمد منحصراً از آن او، یه همون مفاد الحمدلله رب العالمین است که ما در نماز ها میکنیم. اونجا هم گفتن الحمدلله، لام لام اختصاص است، الحمد یعنی جنس حمد، اختصاص دارد به خدا. این معنیش چیه؟ وقت این سوال مطرح است، یعنی چه؟ یعنی آیا غیر خدا را نباید حمد کرد؟ چرا هم غیر خدا را باید حمد کرد و ستایش و شکر باید کرد، و هم غیر خدا را نباید حمد کرد و نباید شکر کرد؟ اما غیر خدا را باید حمد کرد و باید شکر کرد. خب گاهی وقتا یه انسانی هم به انسانی دیگر انعام می کند، خدمت می کند، به این وظیفه است که باید او را تشکر کرد. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اما در این حال انسان باید بداند که هر انعامی از ناحیه هر کس که برسد، به هر نسبت که به اون شخص ارتباط داشته باشه، بیشترش به خدا ارتباط دارد. یعنی شما در همون حالی که از یک کسی که به شما خدمت کرده از تشکر میکنید آیا و یا حمد میکنید،
از او حمد بکنید و تشکر بکنید.
اما در همون حالم بگید الحمدلله. حمد از آن خداست، چون این هم خودش و فکرش و ارادش و هرچه که بخواید بگید باز مال خداست و فعل خداست. باز همه چیز برمیگردد در نهایت امر به خدا.
ولی همین نکته را باید توجه کرد که بازگشت همه چیز به خدا معناش نفی انسانهای دیگر نیست. به این یک مسئله بسیار بسیار دقیقی است و نفی هیچ سبب دیگر نیست، در عین اینکه هر چیزی به هر سبب خودش بستگی دارد، به خدا بستگی دارد، نه اینکه به سبب خودش بستگی ندارد. این است که بین مسئله اعتماد به نفس و اعتماد به خدا تضاد نیست، بین مسئله حمد و سپاس یک مخلوق و حمد و سپاس خدا تضادی نیست. شنیدم یک کسی از دانشجویان اینها میگفتن که یه فیلم کمونیستی و اینها که در دانشگاه بوده، در کجا بوده، در یکی از دانشگاه ها، نه دانشگاه تهران، در یکی از دانشگاه ها که ارائه میدادن، یه فیلم چینی بوده. در اون فیلم چینی ارائه میدادن مثلا یه پدر و پسری دارن مبارزه میکنن و بعد در مبارزه موفق میشن، دارن تعلیم میدن به دیگران. اون وقت اون پدرشون پیر است و به نسل گذشته به اصطلاح تعلق دارد، میگه خدا رو بابا شکر کنید که موفق شد. پسرم میگه نه بابا دیگه، حالا خدا رو شکر کنید، خودمون باید ممنون باشه، تکیمون باید به خودمون باید باشه، خدا دیگه برای چی؟ حالا که خودمون هستیم خدا دیگه برای چی؟ این همون فکریست. حالا اون که جنبه تبلیغاتی دارد، این فکرها این حرفا را تبلیغ بکنن، یعنی جنبه تحقیق ندارن، نمیخوان که واقعا چیزی را درک کرده باشن یا درک نکرده باشن. ولی تعلیم اسلامی چی؟ آیا تعلیم اسلامی در اینجور موارد میگه که نه خودت مثل به اصطلاح صورت و خیمه شبازی هستی هیچی؟ یا میگه تو که هستی دیگه خدا یعنی چه؟ یا میگه نه، تو در عین اینکه به خودت اعتماد میکنی، در عین حال خدا را هم سپاسگو باش. یعنی میان این دوتا به هیچ شکل تضادی برقرار نیست. این تضاد اشتباه هست که این داستان مفصلی باشه برای یه وقتی دیگر. از له الحمد، از له الملک یه نکته فهمیدیم و از یسبح ها یک نکته، از یسبح ها این نکته را فهمیدیم که مقیاس و معیار کار خدا، یکی از مقیاس ها این است که با سبوریت الهی باید سازگار باشه و ناسازگار نباشد. از له الملک فهمیدیم که قدرت مطلق دست اوست، پس هر چرا که حکمتش اقتضا بکند مانعی در مقابل قدرت او نیست. له الحمد، وقتی میگیم حمد منحصرا مال اوست، ضمناً این مطلب رو میگیم اصل کار او جز انعام و جز جمیل و جز زیبایی نیست، خودش یک مقیاس و معیار دیگری. کارهای خداوند همه از قبیل کارهای حمدخیز است، یعنی همه از نوع نعمت است، از نوع جمیل است، از نوع زیبایی است و هر کار جمیلی به خدا برمیگردد، نقصها فقط به خدا برنمیگردد. و هو علی کل شیء در ملکش که طبیعی نیست که بعضیش مال او باشد بعضیش مال دیگری، همه مال اوست. و او حالا که در چیز هست بر هیچ چیزی هم نیست که ناتوان باشد، بر هر کاری هم که شما فرض بکنید او قادر است. خب تا اینجا فعون و صفات و اسماء الهی گفته می شود و از راه معرفت الله و از راه توحید مقدمه چینی برای معاد می شود. آیه بعد مربوط به انسان است.
هو الذی خلقکم، اوست اون کس که شما را آفریده است. فمنکم کافر و منکم مؤمن،
اوست که شما را آفریده است.
تا اینجا که آفریده شده اید همه یک گروه هستید.
بعد از آفرینش انسانها به حکم اون که موجودهایی هستن مختار و آزاد در انتخاب فعل، اون وقت انسانها دو گروه می شوند، گروهی کفر و گروهی ایمان. بعضی کفر را انتخاب کرده اند می کنند و بعضی ایمان را. این نظیر آیه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شکر القصص.
نه دیگه عرض کردم، توضیحشم بود در دیگه.
خلق السماوات والارض بالحق،
خلق السماوات و الارض بالحق، این در واقع فلسفه خلقت است.
آسمان و زمین را به حق آفریده است.
نقطه مقابل حق چیه؟ باطل. باطل یعنی همین شما میگیم پوچ، یک چیز بی‌معنا، یک چیز بی‌محتوا. این رو درست دقت بفرمایید.
هر شیء بی‌محتوا را
میگیم باطل، به اعتباری میگیم باطل، به اعتباری میگیم عبث. امروز اصطلاح بی‌معنی بیشتر شایع شده است. بی‌معنی،
من همین از همین اصطلاح بی‌معنی که امروز رایج است از همینجا استفاده می‌کنم. این کلمه بی‌معنی که وقتی میگیم بی‌معنی، معنی دار یا بی‌معنی، این از کجا گرفته شده است؟
ببینید الفاظی که بشر در محاورات خودش به کار می‌برد، این الفاظ همه الفاظ معنی دار است. یعنی هر لغتی که من به کار میبرم یا شما به کار میبرید، اینا لغت‌هایی است که قبلاً این لغت رو برای یک معنی وضع کردن. مثلا اگر من میگم که آب، این آب علاوه به ساکن یک معنای قراردادی دارد، اون همون مایع سیالی است که مورد احتیاج انسان است. یا اگر میگم مثلا خانه همینجور، اگر میگم زمین، اگر میگم آسمان همینجور. ولی ممکنه یک کسی یه لغات کلفتره‌ای از خودش بیاد بسازه همینجور. شروع بکنم مثل بعضی که شوخی میکنن، شروع میکنن یه الفاظی که هیچ معنی ندارد هی پشت سر یک دیگر یه الفاظ میان ردیف میکنن. توجه این لغت را شما تو هر این کلمه ای را به کار میبرد که توی هر کتاب لغتی هم که شما بگردید این کلمه را پیدا نمی کنید، چون معنی نداره اساسا، یعنی پوچه، توخالیه، لفظ فقط هست، هیچ محتوا و هیچ معنی ندارد. این اصطلاح در باب لغت. حالا
در باب کارها، کار که امر عینی و واقعی هست، اگر انسان کاری بکند
برای یک خیری، برای رسیدن به یک حقیقتی که باید او را اختیار کرد،
اونی که باید اختیار کرد یعنی اونی که مقتضای طبیعت انسان و فطرت انسان است، یعنی اونی که کمال انسان به او بستگی دارد، میشه کار با معنا. مثلا یک دانش آموز می رود به مدرسه برای چی؟
این برای فورم پشت سرش میره، برای اینکه درس بخونه با ثواب بشه. خب چرا میخواد با ثواب بشه؟ خب معلومه آدم بی ثواب بمونه مثل یه آدم کوره، بی خبره، هیچی نمیفهمد، نه دنیاش نه آخرت. بعد میره با ثواب میشه، با معلومات برای اینکه اطلاع پیدا کنه و چنین بشه چنان بشه.
این رو بهش میگیم یه کار با معنا، کاریست ولی کاریست که معنیش هم هست توش. یعنی این کار مقدمه ایست برای رسیدن به چیزی که خیر است، ولی آخر کار این خیرها به کجا میرسد؟
آخرش به یه جایی میرسه که اون خیر به ذات دیگه اونجا چرا نداره.
مثلا حالا این فرق میکنه، منطق الهی و مادی در این قضیه نداره. به هر منطقی که شما در نظر بگیرید همین مسئله رو ما دنبال بکنید. بگیم آقا بچه میرود برای چی؟
میگه میرود به مدرسه. مدرسه خب برود چه بکند؟ درس بخواند. درس بخواند که چی؟ بعد با سواد بشه، با معلومات بشود، یه رشته ای را انتخاب بکند، رشته فنی مثلا، رشته پزشکی یا رشته مثلا چیز دیگه. حالا یکی از اینا رو ما در نظر میگیم، مثلا فرض کن رشته فنی رو انتخاب میکنه. خب خیلی ها بعد رشته فنی انتخاب کرد، بعدش چی؟ بعدش حالا یه کسی به امر فردی برمیگرده، امرش آقا این بعد فردا میره مهندس میشود، ما چندین هزار تومان حقوق میگیره. خب خیلی حال بعضن چند هزار تومان، بعدش برای چی؟ بعدش برای چی؟ خب بعدش وقتی که داره گرفت، وقت میتونه یک زندگی خیلی مرفه خوبی برای خودش ترتیب بده، خوش زندگی بکنه. خب خیلی خوش زندگی بکنه، بعدش چی؟ دیگه بعد نداره دیگه، این معلومه دیگه. آدم همه چیز رو بخواد برای اینکه در دنیا خوش زندگی بکنه، دیگه خوش زندگی بکنه، این برای چی نداره دیگه؟ این برای این در این مسیر که حرکت میکنه بالاخره میرسد به یه چیزی که اون چیز دیگه برای خودش است. یعنی خوشی زندگی فردی در منطق فردی، این دیگه آخرین حد خودشه دیگه، چیز دیگری نیست. برسیم ما یه کسی بیاد یک منطق اجتماعی بگیرد، بگه مثلا این بخواد برود مهندس بشه. خب بعد مهندس بشه، بعد این میتواند مثلا کارهای خیلی مهم انجام بده، خدمت بکنه به جامعه خودش. این افراد این چنین رو وقت میتوانند جامعه خودشون به بینیاز کنن از جامعه خارجی. دیگه احتیاج ما نداشته باشیم که هر چیز رو از خارج وارد کنیم، از داخل جوانان خودمون بتونن این کار بکنن، ما مستقل بشیم از خارجی. و خیلی مستقل بشیم، بعدش چی؟ جامعه ما هم ترقی بکند، ما هم بریم در سطح جامعه های دیگر، بلکه از اونام جلو بیفتیم. خیلی خوب جلو بیفتیم، بعدش چی؟ که بعد نداره دیگه. اینها یه امریست که بشر به فطرت خودش بالاخره قدرت هست، سعادت هست. حالا سعادت فرد نگی، سعادت جمع هست. خب اون دیگه خیر مطلق خودش. یه کسی فرض کنید شما که در منطق همچین آخرتی محض بخواد صحبت بکنن، بگه آقا من فلان کار برای کی میکنی؟ بگه برای اینکه خدا دستور داده. خب خیلی خدا دستور داده، حالا دستور خدا میگه دستور خدا را اگه اطاعت بکنی خدا از انسان راضی است، اطاعت نکنی خدا از انسان ناراضی. خب حالا اگه اطاعت کردیم خدا راضی شد، بعدش چی؟ میگه که خب بعدش خدا انسان راضی میشه، سعادت دارین رو دارد، دنیا و آخرت. حالا سعادت دارین داشتی، بعدش چی؟ بعد نداره دیگه. میگه از سعادت هم باید بعد داشته باشه. مگه انسان سعادت دارین هم که داشت، باز سعادت دارین برای چیز دیگه باید بخواد؟ نه، این است که هر منطقی را که شما دنبال بکنید، این منطق باید برسد آخرش برای ها به یه جایی باید برسد که اونجا خود بشر دیگه میسته. یعنی میسته، میگه که نمیسته از باب این که راه نداره برای جلو، از باب این که به نهایت رسیده است. حالا نقطه مقابل کار پوچ است، کاری که همون قدم اولش لنگیه، قدم اولش اساسا لنگیه. مثال های متعارفی که ذکر میکنن توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما هر کسی اینجور اعتیادها را، اغلب اشخاص شاید اینجور اعتیادها را دارن. یکی عادتش اینه مثلا با انگشترش بازی میکنه، یکی عادتش اینه که با کفیش بازی میکنه، یکی مثلا با ریشش، یکی با موی سرش بازی میکنه، یکی مثلا به یه شکل دیگری دستش مثلا حرکت میده. از جو خوشی آقا مثلا تو که با ریشت بازی میکنی برای چی؟
گفتم علکی یه علکی یعنی پوچ، یعنی از اول برایه نداره تا برسه به قدم دومه. هر کاری که کار بیهوده، این کاری که ما بیهوده میگیم، میگم فلان کس فلان کاری که، برای چی بیهوده؟ هیچ پوچ بیهوده. هر کاری که فقط همون کاره، اما این کار برای چی؟ چی؟ این کاری که غیر حکیمانه، غیر عاقلانه. یه کار آدم بکند که بعد اون کار را بگن این کار برای چی، بعد برای نداشته باشد، این کار را میگیم پوچ، میگیم باطل. توجه کردید؟ حالا میگم تو رشته اول، رشته اول اون چیزی نهایت کارها هست که آخرش بر میگردد که ناقص به کمال خودش میگرد. اونجایی که ما میگیم مثلا آقا آخرش میرسه این کار میکنه بره چی، اون کار میکنه بره چی، اون کار میکنه بره چی، آخرش میگیم آقا سعادت فرد یا میگیم سعادت اجتماع، معناش اینه که این کمال است دیگه. وقتی که یک شیء کمال شد، هر چیزی را مقدمه رسیدن به یک کمال است. خود کمال دیگه مطلوب به ذات برای انسان. نه تنها برای انسان و در عالم خلقت و در عالم خلقت. قرآن منطقش این است که خدا این عالم رو که خلق کرده است، این عالم، عالم طبیعت، خلقت آسمان و زمین، از اون جهت که منتسب به ذات حق هست، این یک کار پوچ و یک کار بیهوده نیست. خب خدا خلق کرده این عالم رو، برای چی خلق کرده؟ هیچی نیست. حتماً این یک نظامی دارد این عالم، یعنی این عالم حتماً وجودش بر عدمش، این یک امر بدیهی است که هر چیزی وجودش کمال است و نیستیش نفس، وجودش بر عدمش رجحان داشته، نفس وجود دادن بهش کمال بوده است. و تازه چون عالم ما یک عالم حرکت هست و هر موجودی به اون منتهای کمال خودش تدریجاً باید برسد، پس خدا عالم رو خلق کرده است برای این که موجودات به کمال خودشون، به نهایت کمال خودشون برسند. قرآن حرفش این است که اگر همه موجودات در نظر بگیری، نه تنها انسان را، این همه موجودات یک قافله هستن به طرف عالم آخرت حرکت میکنن. این برای همه اینها عالم آخرت. اگر آخرت نبود، اگر دنیا و نشأه بعد از این دنیا که نشأه بقا و جاودانگی هست و نشأه ایست که ثمرات در اونجا به سر کشته ها در اونجا به ثمر میرسد، اگر نبود کاری این دنیا عبد مثل این بود که دوره کشتی ما داشته باشیم، دوره درو نداشته باشیم. ولی به حکم این که خدا خلقت را به حق آفریده است و پوچ نیست و معنا دارد خلقت، آخرت روح آخرت هم این بازگشته اشیاء به سوی خداوند، از خداوند به وجود آمدند و به خداوند باز می‌گردند. اگر از خدا به وجود آمده بودند و به خدا باز نمی‌گشتند، خلقت باطل بود، از حق صادر شدند و به حق باز می‌گردند. این است که یه مقدمه برای قیامت همین مسئله است که آفرینش به حق به پا شده است. آفرینش پوچ نیست، آفرینش باطل نیست، آفرینش برایه دارد و اون برایه نهایی، حالا این در فکر کوچک ماست که میرسیم مثلا به یک کلمه سعادت فرد، سعادت اجتماعی جمعی نیستیم. کسی اگر این برایه ها را خوب خوب تعقیب بکند، بعد ببیند به این که اون چیزی که همه برایه ها به اونجا منتهی می شود خود خدا، یعنی اونی که همه اون نهایتی که وقتی به اونجا میرسن دیگه اونجا نهایت کار هست و اونجاست که همه چیز به پایان میرسد، خدای متعال هست. خدای متعال خودش حق است و خلقت رو که به حق آفریده است، در واقع اینه که خلقت را به سوی خود آفریده است. و صورکم فاحسن صورکم، خدا شما را مصور گردانید و نیکو گردانید صورت شما را. گفتن مفسرین آیا مقصود از صورت در اینجا همین است که در اصطلاح امروز فارسی چهره میگیم، یعنی مقصود این است که خدا انسان را با یک اندامی آفرید و اندام انسان را زیبا آفرید؟ زیبایی صورت، چشمها مثلا تحسین میکنن و لذت میبرن، یا نه این در سوره و تین و زیتون و طور سینین و هاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم در اونجا گفته خواهد شد. گفتن مفسرین که مقصود از این که صورکم فی احسن صورکم، یعنی در خلقت شما نیکوترین تعبیه ها را فرمود. هر چیزی به جای خودش نیکوست. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی نیکو آفریده شده است و مقصود از نیکو آفریده شده این جوری آفریده شده است که برای اون هدفی که آفریده شده است متناسب باشد. هر چیزی که برای یک هدفی آفریده می شود نیکو بودنش این است که برای اون هدفش هر چه بهتر باشد. یه اتومبیل رو که انسان می سازد، یه اتومبیل، بهترین اتومبیل کدام اتومبیل است؟ بهترین اتومبیل اون اتومبیل است که اون هدفهایی که منظور از اتومبیل هست اون هدفها را بهتر تأمین کرده باشد. چه نیازهایی هست یک اتومبیل به عنوان یک وسیله نقلیه؟ چه نیازهایی دارد؟ انواع نیازها دارد. نیاز دارد به موتوری و به گازی که مثلا حرکتش بدهد، به قوه اینچنین که حرکتش بدهد. نیاز دارد به ترمزی که در موقع لازم توقف بکند. نیاز دارد به فرمانی که در اختیار قرار بگیرد جلو برود، یعنی به راست بپیچد، به چپ بپیچد، مستقیم برود. نیاز دارد به استحفاظی که احیانا اگر تصادفی شد بهتر بتواند. کدام اتومبیل میگم اتومبیل خوب؟ وقتی که همه اینها را خوب داشته باشد، یعنی متناسب با هدفهایی که انسان از یک اتومبیل دارد. پس معنای این که شما را خوب آفریدیم، یعنی انسان را خوب آفریدیم، یعنی با مقیاس اون هدفی که انسان برای اون هدف خلق شده است همه ابزارهای لازم را در وجودش تعبیه کرده ایم. و الیه المصیر. گفتیم که خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین رو به حق، یعنی نه به باطل. خب وقتی که میگید نه به باطل، یعنی پس به سوی یک هدفی، به سوی یک مقصدی. این کاروان که حرکت میکند داره میره، به کجا داره میره؟ این دنیا به کجا داره میره در مجموع حرکت‌های خودش؟ نه حرکت مکانی رو میگیم که مثلا بگیم خورشید باشه در یک طرفی مثلا از جنبه مکانی، نه، در مجموع این تحولات و تکامل‌هایی که پیدا می‌کند به سوی چی می‌رود و به سوی کی می‌رود؟ اینجاست که همه فکرهای مادی اینجا که میرسن پاشون لنگه. میگن میره به ناکجا آباد.
ناکجا آباد
عرض کنم که میرود به سوی نیست آباد.
قرآن خیلی واضح و روشن، آقا به سوی خودش میرود. اشتباه کردی که جز به سوی خود او به هیچ جای دیگه نمیرود. و الیه المصیر. سیرورت ها، امروز این کلمه سیرورت از اون کلمات خیلی رایج است در فلسفه های امروزی، در فلسفه های اسلامی هم از زمان ملا صدرا خیلی رایج شده کلمه سیرورت، و بعد در اصطلاحات فلسفه های جدید هم از هگل به این طرف کلمه که امروز به شدن میگن، سیرورت یعنی خود شدن، یعنی چیزی که اصل حقیقتش حقیقت شدن دائما دارد میشود، چیزی نیست جز شدن پی در پی، و چیزی نیست جز سیرورت. سیرورت یعنی گردیدن، یعنی این گردیدن ها، یعنی اون چه در عالم است نه این که چیزهایی است که میگردد، اون چه هست عین گردیدن است اساسا، یعنی هر انسان یک قطع گردیدن است، هی دارد میگردد، نه میگردد یعنی میچرخد، یعنی چیزی میشود و چیزی میشود و چیزی میشود و چیزی میشود. عارفان در دمی دوید کنند، عنکبوتان مگر قدید کنند. لعلیه المصیر، این گردیدن ها که همش گردیدن است و شدن است، به کجا؟ به سوی چی؟ قرآن میگه به سوی او، به سوی او. این به سوی او همه ی حرف ها را حل میکنند. متاسفانه یک کتاب هایی به نام به سوی او نوشتن که هم فقط چیزی که نیست به سوی او نیست. یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون. بعد از این که می فرماید همه به سوی او، که انسان را عرض کنم که متوجه می کند که حالا که به سوی او هست مراقب باش. انسان دو جور می تواند مراقبت بکند، یک مراقبت مثل مراقبت هایی که انسانی از انسان دیگر می کند، از انسان های دیگر، که این همیشه ملازم است با نوعی نفاق که در سوره منافقین خوندیم. اگر به ما گفتن آقا مثلا بلا تشبیه دارید میرید، ما میرسیم به گمرک، میرسیم به گمرک، زود انسانها به خود میان. ولی این به خود آمدن یعنی میخوان یک کاری بکنن که اون چه به اون مینمایانن غیر از اون چیزی که باشه هستن. چی داریم که این را مخفیش بکنیم؟ چجور مثلا قیافه بگیریم که نفهمن، که در بریم؟ هرچی زود انسان یه پرده روی خود واقعی خودش میکشد، یه خود مصنوعی داره خودش درست میکند که برود. قرآن فورا پشت سری از این الیه المصیر به سوی اوست، زود مطلب رو میگه، دیگه پیشا پیش به شما بگی همه چیز رو اون میدونه، همه چیز را. پس مراقبت این باشه خودتون درست بسازید، نه اینکه بتونید خودتون یه چیزی باشید به چیز دیگری بنمایانید، اونجا بنمایانید یه حرفا دیگر حرفات چیز معنی ندارن. پس خودتون رو درست، واقعا درست بسازید، نه اینکه تنها او اون چرا شما میدانید میداند، اون چی هم که شما از خودتون نمیدانید او میداند. یعلم ما فی السماوات و الارض، میداند نه تنها شما را، هر چه در ذرات هستی هست میداند. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، اون چرا که شما در خود آشکار خودتون بیارید او را میداند، او را که پنهان بکنید او را میداند. بعد میفرماید که والله علیم بذات الصدور، و خدا به اون چه در سینه ها آگاه هست. مفسرین اینجا سوال مطرح کردن که این دیگه یعنی که بعد از اون که می فرماد و یعلم ما تسرون و ما تعلنون،
میداند اون چرا که شما پنهان میکنید و اون چرا آشکار میکنید. این دیگه والله علیم به ذات صدور، این دیگه یه چیزی علاوه نیست، برای اینکه همون چیزایی که در سینه ها هست مقصود اینه اون چیزایی است که در باطن مخفی کرده اید. خب این همون ماسو سرون است دیگه، چیز علاهده ای نیست. ولی نه، این یه چیز علاهده هست که الان اشاره کردم. یعلم و ما تسرون و ما تعلنون، یعنی اون چرا که شما مخفی میکنید و اون چرا آشکار میکنید میداند، ولی اون چرا که آشکار میکنید خودتونم میدونید چیه، اون چرا که مخفی میکنید خودتونم میدونید چیه. هر چه شما میدونید او میدوند. والله علیم به ذات صدور، یعنی نه تنها او اون چرا که شما میدانید میداند، یه چیز او هر چه که در باطن شماست میداند، یعنی در باطن شما چیزی که خودتون هم نمیدونید. چون که مکرر گفته این که در اون سوره مبارکه سبح اسم است، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غطاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء ربک انه يا بارك انه يعلم الجهر بابا نعم فكثر يا بخت انه يعلم السر واخفى يا جاي ديگه يعلم السر واخفى. ببینی خدا از سر اینجا صحبت یه سرون است، خدا از سر آگاه است و از پنهان تر از سر. پس معلوم میشه که از سر پنهانتر هم چیزی هست. از امام وقتی که سوال میکنن، از حضرت صادق سلام الله علیه از دارن سوال میکنن که آقا این دیگه از سر پنهانتر چیه؟ انسان یه علنی دارد و یه سری دارد، دیگه از سر پنهانتر هست. فرماید بله، سر اون پنهانهاییست که خودت از وجودش آگاهی، که میدونی تو باطن چی هست، ولی در باطن انسان چیزهایی هست که حتی خودت هم خبر نداری، یعنی خودت غافلی، خودت فراموش کردی، ولی الان در باطنت وجود داره. چون فراموش شده ها برعکس اون چه که افراد خیال میکنن که هرچی ما فراموش کردیم محو شده است، اونی هم که تو فراموش کردی در تو وجود داره، منتهی نمیتونی بیاد بیاری. یک مسئله ایست که مسئله دقیقه. حالا والله علیم به ذات صدور معناش این است که و خدا آگاه هست به اون چه در سینه ها هست، یعنی نه تنها اون چرا که شما مخفی میکنید و آشکار میکنید، حتی چیزهایی هم که مخفی و آشکار نمیکنید. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. صحبت معاد است دیگه. قرآن همیشه از خود دنیا به عنوان یک قیامت کوچولو یاد می‌کنه. یعنی این چنین هم نیست که اعمال انسان در همین دنیا هیچ بازگشت نداشته باشه. این را به اون عنوان ذکر می‌کنه چون انسان‌ها چون اهل دنیا هستند، دنیا را جلو چشمشون میبینن، عواقب دنیایی بیشتر درشون اثر میذاره با اینکه خیلی کوچکتر است از عواقب آخرتی، چون آخرت حالا فعلا از چشمشون مخفی است. قرآن میفرماید به اینکه قسمتی لااقل، قسمتی بدون اینکه هیچ تأثیری داشته باشه در کم کردن آخرت، قسمتی از عقوبتها، از مکافاتها، از نتیجه اعمال انسانها در همین دنیا به انسانها میرسد. آیا خبر و داستان ملتها و امتهایی که قبل از اینها، قبل از شما بوده است، قبل از اینها بوده است، خبر اینها، تاریخ اینها، سرگذشت اینها به اطلاع من نرسیده؟ یعنی این راه غلطی که اینها میروند که پیغمبر اکرم و همه انبیا میان برای این که مردم را نجات بدهن، این راهی است که در دنیا هم عاقبت شومی دارد. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا نرسیده است به آنها خبر کافرانی که قبل از آنها بودند؟ فذاقوا و بال امرهم، که اینها چگونه چشیدند عاقبت کار خودشون را، نتیجه سوء اعمال سوء خودشون را در همین دنیا در همین دادگاه الهی. بعد این سوال مطرح میشه، خب دیگه پس اینا کارشون تموم شد، حسابشون همینجا رسیدن دیگه تموم شد؟ نه، ولهم عذاب علیم، عذاب درد.